بسم الله الرحمن الرحیم. گزارش آخرین وضعیت بشری از دیدگاه معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 27. 228. قرآن در همه جا وضع دل و وضع انسان صاحب آن دل را امری واحد می‌خواند و مکررن به پیامبر گفته می‌شود که فکر مکن که این کافران چشمشان نابینا یا گوششان چنان ناشنواست که گویا اصلا سخن حق را نمی‌شنوند و این همه آیات خدا را که به آنها نشان می‌دهی نمی‌بینند، بلکه دل‌هایشان کور و کر است و تو مردگان را نمی‌توانی بشنوایی و بنمایانی. اینان هرگز رجعت نمی کنند و تو بیهوده بیش از این بر حال اینان اندوه مخور، زیرا تو مسئول هدایت کردن خلق که نیستی، بلکه آمده ای تا بترسانی از عاقبتشان و مژده دهی بر رستگار شدن در راه دین. آیا چرا اینان رجعت نمی کنند؟ اصلا به کجا رجعت نمی کنند؟ در واقع به خودشان، زیرا قلب در اینان مرده است و حیات روح رخت بربسته است، درست مثل جسدی که پوسیده و متعفن شده است و روح و حیات از آن فرار کرده است و رجعت نمی کند. 229. پس معلوم است که برای موجودی به نام بشر زنده بودن همان جنبیدن نیست و دیدن همان چشم را به این طرف و آن طرف چرخانیدن نیست و تعقل نمودن همان خیالات نیست. اینها را همه حیوانات و حشرات هم دارند و چه بسا زنده تر و بیناتر و شنواتر و هوشیارتر از بشر هستند. اصلا انسان و خلقت انسان به معنای اشرفیت مخلوقات همین امر است، نه اینکه انسان حیوانی ناطق است و ابزارهایی عجیب و غریب درست می کند. ابزار سازی بسیاری از حشرات حتی عالی تر و فنی تر و عجیب تر از انسان است، مثلا موریانه یا زنبور عسل و یا کرم ابریشم و همه حتی موجودات تکسلولی و باکتری هایی که در چند هزار درجه گرما حیات دارند. و این است کلام خدا درباره خلقت انسان که ما انسان را در عالی ترین مقام خلق کردیم و آنگاه او را در پست ترین حد پایین آوردیم تا خودش به واسطه دین به سوی مقام ذاتی خیش بالا بیاید. و این گزارشی آشکار از اهمیت معرفت نفس است که انسان از پست ترین مقام که حتی از عالم جمادی هم پایین تر است باید تناب خدا را که با او و در اوست بگیرد و به اشرفیت هستی عالم برسد. و در این مسیر بالا آمدن فقط و فقط باید از طریق خدا بالا بیاید و متوسل به هر تناب و ابزار دیگری شود شرک است و ساقط می شود و نابود می گردد. 230. همین که آدمی قلبش تپش داشته باشد ولی فل واقع مرده باشد، مغز داشته باشد ولی سلول‌های مغزش مصرف کننده ولی عمل نداشته باشد، چشم داشته باشد ولی نبیند و بجنبد ولی در واقع مرده و بلکه متعفن و تجزیه و تحلیل شده باشد از عظمت و معجزات وصف ناپذیر پروردگار در کار خلقت است. و ما امروزه در تمدن و جامعه و بشریتی که در آن زیست می‌کنیم به وفور چنین افرادی را می‌بینیم و اساساً جامعیت تمدن معاصر بشری چنین موجودی است. از گزارشات شماره 170 الی 200 این وضعیت کاملاً نمایان است. بشریتی که کاملاً به مصرف رسیده است و باز توفاله هایش در قالب بندی های مدرن و رنگارنگی باز به خورد خودش داده می شود و این همان داستان اصالت تکنولوژی و علم است. 231 پس می‌بینید که راه دل پیدا نمی‌شود و صدا و اشاره هم از آن شنیده و دیده نمی‌شود، زیرا او مرده است و تجزیه و تحلیل رفته و به مصرف رسیده است و معادل آنچه که آدمی از وجود خیش مصرف می کند هرگز به دست نمی آورد. پس این خداست که باید رحم کند و دل را از نو زنده کند و صدایش را به نوا برساند و گوش را شنوا کند تا او را بشنویم و پیدایش کنیم. و این کار برای خدا سخت تر از آفرینش نخستین نیست که جهان را از عدم مطلق خلق نمود. پس دست به دامان او شویم که او حائل است بین انسان و دلش به گفته قرآن، تا دلمان را از نو خلق کند و راهش را بنمایاند. اوست زنده کننده و اوست هادی و هر کس را که بخواهد زنده و هدایت می کند. پس از او بخواهیم که بخواهد که ما را زنده کند و گناهان و ستمهایی که بر خود روا داشتیم را بیامرزد و ما را شامل رحمت خود نماید و صاحب دل کند، تا علیش را که عظیم است و کبیر و عظیم در درون و برون خود بیابیم، تا زنده شویم و مرده از دنیا نرویم و تا ابد مرده نمانیم. 232 پس می رسیم به ذکر خدا که به قول خودش فقط با ذکر اوست که دلها قرار می گیرد و دل که قرار گرفت آنگاه وجود قرار می گیرد و از برباد رفتگی نجات می یابد و قابل رؤیت می شود و می شود که آن را یافت و در آن قرار گرفت و این همان به خود آیی است. و اما چگونه می شود او را صدا کرد و صدای خود را به او رسانید؟ یعنی صدای خود را به گوش خود رسانید که آهای، هر کجا که هستی باش و بایست و قرار بگیر و دورتر مشو تا بیابمت. اگر ذکر خدا به بازیابی وجود نرسد، اصلا ذکر خدا نیست و بلکه یک دروغ و فریب است، همانطور که امروز 5 میلیارد بشر همگی کما بیش به دین متمایل هستند و کما بیش لااقل روزهای تعطیل و یا سال و ماهی ذکرش را میگویند و بسیاری هم که ذکر گفتن حرفه و تخصص و کاسبیشان است. مثلا 1 میلیارد مسلمان داریم و حدود لااقل 100 میلیون شیعه داریم که بسیاریشان حتی روزمره نماز می‌خوانند و حتی بسیاری از اینها تقریبا همه احکام شرع را کما بیش اجرا و رعایت می‌کنند. نماز می‌خوانند، روزه می‌گیرند، صدقه می‌دهند، امر به معروفی می‌کنند و حجی می‌روند. پس جریان چیست و ذکر کدام است و دین چه راهی است و معرفت نفس در این میان تکلیفش چه می شود؟ 233 قرآن کریم یک سوره کامل دارد که به طور خاص وضع دین و بیدینی و دین ریایی را روشن می کند. آیا دیدی آن کس را که دین را تکذیب می کند؟ آن کس؟ این کس است که یتیم را دفع می کند و از طعام دادن به مساکین لذت نمی برد. و وای بر نماز گذاران، آنها که در نماز خود بیهوده و سهو هستند، آنها که ریاکارند و آنها که منع می کنند دست و دلبازی و انفاق را. هر یک از شما در حیطه روابط و مشاهدات خود چند نفر را می شناسید که با دل و جان یتیمان و بیکسان را می پذیرند و البته نه از روی نخوت و اجبار و هوچیگری و سایر امراض و اقراض که آشکارانیز معلوم می شود. و چند نفر را میشناسید که از طعام دادن به گرسنگان و بی خانمانها لذت ببرند و نه به واسطه شهرت طلبی و تظاهر و یا اجبار و از روی اکراه قلبی و نه از روی نذر و نیاز، بلکه از این که مسکینی سیر می شود لذت ببرند. و چند نفر را می شناسید که از روی ریا و اکراه و اجبار و وظیفه و عادت و نان و نام نماز نخواند، بلکه با شوق نزدیکی با خدا و با حضور و واقعا به نیت تقرب به سوی او نماز بخواند. و چند نفر را می شناسید که از هر چه که دارد با شوق به دیگران هم بدهد، همینطور که شما خیلی کم از این افراد را از نزدیک می شناسید، من هم تقریبا کسی را نمی شناسم. پس تکلیف روشن است. و نیز چند نفر را می شناسید که تظاهر به چیزی که نیست نکند و چیزی که هست را نپوشاند ابداً. پس اگر خدا راست بگوید که اگر ذره‌ای با او سخنی گفته باشیم، حداقل چیز آن است که ایمان می‌آوریم که خدا راست می‌گوید. پس خدا همه این افراد را کسانی می‌خواند که در درون خود اعتقادی به دین که ندارند، بلکه آن را انکار می‌کنند و دروغ و فریب می‌دانند. پس با این وضع بیدینی بر کل جهان حاکمیت دارد و این است که خدا در قرآن کریم شاید حدود 100 آیه و بیشتر دارد که می‌فرماید اکثر مردم دروغ گویند، اکثر مردم ریاکارند، اکثر مردم ستمگرند، اکثر مردم جاهلند، اکثر مردم کافرند، اکثر مردم فاسقند، اکثر مردم بیشعورند، اکثر مردم گمراهند و اکثر مردم در حالی که غرق جهل و ریا و ستم هستند، حتی ذره ای هم در آنچه که هستند تردیدی روا نمی دارند و می گویند این ما هستیم، صالحان و عالمان و صادقان و هدایت یافتگان، و ما همه اینها را دست جمعی به دوزخ می فرستیم. مگر آن که توبه کنند و به سوی ما بازگردند و عمل خود را اصلاح کنند، که البته خدا بخشنده و حکیم است و مصلحت مخلوقاتش را بهتر از آنها می داند و به آنها از خودشان مهربانتر و نزدیکتر است. ولی اکثران تکبر می کنند و در جهل خود اصرار می برزند و خداوند اینان را لعنت می کند. در این دنیا در عذاب هستند و در آخرت عذابی بسیار شدیدتر در انتظارشان است. اینان بد معامله ای کردند و دو دنیا را ضرر نمودند و به هلاکت ابدی دوچار شدند، به شرط اینکه وقتی که این آیات را می‌خوانیم خود را از این اکثریت مذکور استثناء نکنیم، چون در این صورت آنگاه اکثریت عالم و صالح و صادق و عادل و خداپرست هستند و فقط باید فانوس به دست بگیریم و در سراسر کره ارض در جستجوی آن انگشت شمار دروغگو و ستمگر و جاهل و فاسق باشیم و آنها را بیابیم و به قتل برسانیم، تا بشریت از این عذاب علیم و جهل کبیر و کذب عظیم و جنون عقیم نجات یابد. و در این وضعیت است که برای اینکه نمازمان قضا نشود هر چه زودتر سر امام حسین را می‌بریم و تا روز قیامت برای او نوحه می‌خوانیم و گریه می‌کنیم که چرا یک بار دیگر نمی‌آید تا سرش را ببریم، و آن دفعه اول که به جایی نرسیدیم این دفعه شاید جایزه صلح نوبل بگیریم و یا به ریاست جامعه حقوق بشر برسیم و یا حداقلش مطمئن شویم که او را کشته ایم و دیگر زنده نیست، تا شاید یک خواب راحتی بکنیم. آتش اکثر ما برای امام زمان هم از همین نوع است، وگرنه دلی که اگر فقط یک بار برای او تپیده باشد به چنین جهل و جنون و ریایی مبتلا نیست. همانطور که اکثر مسیحیان برای ظهور مجدد مسیح و نیز سایر مذاهب. 234 ای پیامبر، به پیروان سایر ادیان بگو که من آمدم تا شما را به پیروی صادقانه از احکام دین خودتان دعوت کنم، ولی بدان که اکثران ریاکارند و به دین خودشان اعتقاد و عملی ندارند و دین در نزد خدا یکیست و پیامبران را هیچ برتری بر یکدیگر نیست و این تفاوت‌های اندک در شریعت‌ها امتحانیست برای شما. گزارشاتی از قرآن کریم. 235 از علی علیه السلام درباره راز اصحاب کهف سوال کردند و این که چرا درباره چند نفری خداپرست که در یک جای دنیا زندگی می کردند در قرآن یک سوره به این بزرگی به نام آنها آمده و علاوه بر آن در بسیاری از سوره های دیگر مکرر از آنها آنقدر یاد شده که گاه از پیامبران اولوالعزم اینقدر یاد نشده است و تا این حد خداوند اصرار دارد بر مؤمنان که درباره آنان تفکر کنند و درس عبرت بگیرند. علی علیه السلام می فرماید که اصحاب کهف با اینکه یک جمع انگشت شمار بودند راز وضعیت خداپرستان واقعی است و سرنوشت همیشگی شیعیان ماست که در هر زمانی بس اندک هستند و اکثرا ناشناخته و نهان از چشم مردمان و گهگاهی معروف و آشکارند و چقدر شوق دیدارشان را دارند. 236 کلام تقریبا مشترکی وجود دارد از محمد صلی الله و علی علیه السلام که روزی فرا می رسد که معابد و مساجد آباد و فراوان و پر زرق و برق، ولی هیچ مؤمن خدا پرستی در آن نماز نمی گذارد. 237 بنا به تجربه تاریخ و گزارشات مکرر قرآن کریم، همواره پیامبران و اولیا و حق پرستان را در هر زمان و مکانی به ترتیب به این صفات می‌خواندند: 1. ابله و گول خور، 2. دیوانه، 3. جادوگر، 4. فرشته و یک موجود غیر زمینی و غیر بشری. یعنی از انکار ساده شروع می شود و به انکار مرکب ختم می شود. 238 حدیثی از ائمه اطهار است که بسیاری از عرفای اسلامی آن را نقل کرده و بست داده اند و آن این که هرگاه 300 و اندی انسان خدا پرست مخلص بر روی زمین به وجود آیند در یک دوره واحدی، زمینه ظهور امام زمان که قطب عالم امکان است فراهم آمده است و آن حضرت با همین 300 و اندی نفر حکومت عدل الهی را بر روی زمین برقرار خواهد نمود. یعنی تا کنون هنوز چنین شرایطی فراهم نیامده است و این نیز مصداق اصحاب کهف است. 239 پس دین آن نیست که در نزد ما شرقی ها رایج است، همانطور که علم آن نیست که در نزد غربی ها مشهور است. علم حقیقی و دین حقیقی موضوعی واحد است و این شق شدن علم و دین و پرتاب شدن آن به شرق و غرب خود دلیلی روشن بر جعلی بودن هر دوست. همانطور که اسلام آن نیست که اکثر مسلمانان جهان به نمایش می‌گذارند و ولایت آن نیست که اکثر قریب به اتفاق شیعیان خود را اهلش می‌دانند. خداوند در قرآن کریم چندین اشاره آشکار دارد که نشان می‌دهد که علم در نزد اوست و بر کسانی که به خدا و غیب ایمان آورده و به دین انبیاء او گرویده اند و عمل خود را به صلح کشانیده و صبر پیش نموده اند و به جز او توکل نکرده اند، به تدریج به میزان تلاش هر مؤمنی علم بر قلب او نازل می شود و علم آن نیست که ستمگران ادعایش را دارند، بلکه این بازیچه ایست که چند روزی به آن مشغول می شوند و به واسطه این بازیچه رسوا و خار و هلاک می گردند. علاوه بر این مضمون مکرر در قرآن، ده ها حدیث معتبر از پیامبر و علی و ائمه داریم که اثبات مضاعف این امر است که علم یکی از تجلیات قلبی صادقان و مخلصان راه دین خداست و در هر کسی به مرتبه ای از دین که رسیده، علم و ایمان و معرفت و یقین و صلح درونی و صبر و توکل و قناعت و یگانگی و بی‌نیازی هم توأمن به همان درجه در وجودش متجلی گردیده است. و آن که گامی در این راه برداشته می داند که چه کار عظیمی است گام برداشتن در این دین خدا و مسیر زندگی با او و با خیش، و خوب می داند که کسب 10 تا دکترای آنچنانی علمی از مراکز دانشگاهی معاصر به عظمت و بزرگی و تلاش نیمگامی در دین خدا هم نیست. علم قلبی است، همانطور که همه صفات بشری از خوب و بدش همه قلبی است، همانطور که ایمان و معرفت و صبر و بی‌نیازی و یقین نیز قلبی است و فقه نیز قلبی است، زیرا انسان یک موجود قلبی است. انسان هیچ نیست الا قلبش، و انسان دل مرده شده به قول قرآن از سنگ و جمادات نیز پست تر و جاهل تر و درمانده تر و پوچ تر است. آن علمی که وجود عالمش را به صلح و ثبات نبرد جهل است. امام صادق علیه السلام: بی ارزشترین علم آن است که بر زبان جاری می شود و عالی ترین علم در وجود جاری می گردد و در اعضا و حواس و موجودیت جسمانی فرد نیز ظهور می کند. علی علیه السلام: شاید در تاریخ اسلام از صدرش تا کنون هیچ کس معنا و ماهیت علم را تا این حد روشن نکرده باشد و اینها مجموعه ای از گفتار آن حضرت است. قلب آدمی شگفت ترین جنبه وجود اوست. علم بر دو نوع است، یکی علمی که از اعماق فطرت برمیخیزد و علم دیگران که از دیگران شنیده و آموخته میشود، و علم دوم اگر از عمق فطرت نباشد بی ارزش است. نقل کننده علم بسیارند و عامل و عالم به آن اندک، و مؤمنان و شیعیان ما چنان هستند که امواج پی در پی علم چنان به آنها هجوم می آورد و آنها را احاطه می کند که یقین را با تمام وجود خود لمس می کنند. 240 هرچه که قدرت انسان بیشتر می شود خواسته ها و شهواتش کمتر می شود. این تعریفی است از علی علیه السلام درباره ماهیت قدرت انسانی بشر، و حالا درست عکس این وضعیت را در اکثر بشر و خاصه بشر متمدن امروز می‌یابیم که هرچه قدرتش بیشتر می‌شود خواسته‌هایش جنون‌آمیزتر می‌گردد. پس معلوم می شود که قدرت نیز چون علم و دین امری واحد است و به سمت صلح و ثبات و بی‌نیازی می رود. پس لذا نه تنها آنچه را که اکثرا علم و دین می نامند علم و دین نیست، بلکه آنچه را که قدرت می نامند انحطاط و ضعف و زبونی است. و مدعیان علم امروزه در واقعیت زندگیشان جاهلترین افراد هستند و اکثر اهل دین امروزه غرق تزویر و ریا هستند، و مدعیان عقل و خرد به لحاظ روانی امروزه اکثرا ناهنجارترین و گرفتارترین عناصر هستند. و علی علیه السلام می فرماید عقل را خدا در بشر نمی گذارد الا برای رهایی او از گرفتاری ها. و می بینیم که خاصه در تمدن معاصر همه مفاهیم در عمل و واقعیت ها درست معکوس جلوه می کنند. و این معکوس بودن انسان امروز است و ریایی و جعلی و بدلی و غیر واقعی بودن همه ادعاهایش. علم دروغین، هنر دروغین، خوشبختی دروغین، سلامتی دروغین، پیشرفت دروغین، رفاه دروغین، جنگ و صلح دروغین، روابط دروغین و سخن دروغین. و اینها محصول یک دین و آیین زندگی دروغین است و یک موجودیت دروغین. و همه این دروغ ها محصول دروغ بزرگی است که آدمی شبان روز به خودش میگوید و آن رابطه دروغین انسان با خودش می باشد. در حالی که خودش را ول کرده و گم نموده، شبان روز مشغول خدمت به چیزی است که از دستش رفته است و روز به روز در به دست آوردنش مایوس‌تر می شود و آنگاه که به کلی قطع امید از یافتن خیش شد، آنگاه تازه ادعا می کند که آهای ای مردم که یافتم. چرا؟ حقیقت را و خوشبختی را و راز موفقیت را. و از اینجاست که سقوط آزاده وی آغاز می شود و این داستان بشر امروزی و نظام حاکم بر اوست. 241. تردید نداریم که با این رساله به ما مرتجع ترین و دیوانه ترین بشر لقب خواهند داد، که البته اگر چنین کنند برای ما بسیار خوشایند تر است تا آنکه هورا بکشند، زیرا در این صورت ما مطمئن می شویم که در این رساله چیزی برای بدل کردن مضاعف و تخفیر نمودن وجود داشته است که جنون مصرف و تباهی را برانگیخته است تا یک بار دیگر توفاله غیر قابل مصرف وجود را تزیین نموده و در بسته‌بندی جدیدی به مصرف برساند. اگر چنین شود که خدا نکند، به معنای آن است که هیچ راه نجاتی برای اکثریت قریب به اتفاق بشر معاصر باقی نمانده است و به نابودی جاوید مبتلا است. و نابودی جاوید نیز مثل حیات جاوید پایان ناپذیر و ابدی است، یعنی جان کندن ابدی بدون آنکه جان کنده شود و او راحت گردد. 242. آنچه که در این رساله می‌یابید نه گزارش علم است، نه گزارش دین است و نه معرفت نفس، بلکه گزارش جهل موجود و کفر موجود و گزارش بی معرفتی بشر معاصر در حق خودش می باشد. اثبات و روشن کردن بی علمی و بی دینی و بی معرفتی بشر است، وگرنه علم و دین و معرفت کلامی نیست و در صد رساله ای چون این حتی اندکیش هم قابل گزارش نمی باشد. حتی کتابی چون قرآن که کلام خدا و کاملترین گزارش از وضعیت نخستین و آخرین بشر است، به خودی خود هدایت کننده و علم دهنده و ایمان القا کننده نیست، بلکه آن کس که در مسیر هدایت قرار گرفت و به درجه ای از ایمان و علم رسید، به فهم قرآن و مشاهده نورانیت آیات الهی نائل می آید، درست به همان درجه ای که در دین رسیده است. کسی قادر به نزدیک شدن به حقایق قرآنی نیست الا به میزان صدق و طهارت قلبیش، و قرآن هدایت نمی کند مگر اهل ایمان را. پس ایمان پیش شرط ورود به قرآن است و نه محصول ورود به آن. ایمان پیش شرط ورود به علم هم هست. کسی که مؤمن به پروردگارش نیست و به میزان این ایمان به خودش نزدیک نشده است، اگر بزرگترین علما و حکما و همه انبیا و اولیا هم او را تعلیم دهند، اندکی بر علم او اضافه نخواهد شد که بلکه در جهل مرکبی گرفتار خواهد آمد. زیرا تازه یک جاهلی است که ادعای علم هم پیدا کرده است و این مصداق اکثریت قریب به اتفاق بشر امروز است. 243. کاملترین و عالیترین گزارشات کلامی و نمایشی بشری گزارش خود علم نیست و حد اکثر گزارش عدم علم، یعنی گزارش جهل است و جاهل بودن بشری. گزارش علم خود وجود عالم است و حتی نه سخنانی که می گوید. بنابراین عالی ترین گزارشاتان است که نمی دانم را نشان دهد و فرد را به سکوی مقدس نمی دانم برساند. نمیدانم اگر واقعی و جوشیده از وجود آدمی باشد، همان درگاه علم است. آن کس که نمیدانم را فراموش کرده است، در ورطه هلاکت و تباهی قرار دارد. علی علیه السلام. 244. اوست که نازل فرمود کتابی را که در آن نشانه‌های محکم است و نشانه‌های مشابه، و آنان که در قلوبشان میلی به بطالت است فقط از آیات متشابه پیروی می کنند تا آن را تبدیل و تفسیر کنند و به مصرف هوس‌های خود برسانند و تأویل این آیات را کس نمی داند جز خدا و آنان که در علم محکم شدند. و بدانید که تبدیل در کلمات خدا راه ندارد و قرآن خود عالی ترین تفسیر است و کتابی به سادگی و روشنی و محکمی چون قرآن وجود ندارد. و بدانید که محکم شدگان در علم و مؤمنان هستند که اطمینان دارند به آنچه که به پیامبرشان نازل شده است و تردیدی نمی کنند. و اینان کسانی هستند که همواره به یاد خدا می باشند و نماز را برای نزدیکی به او به پا می دارند و از هر چه که دارند انفاق می کنند و به خدا و روز آخر ایمان دارند و اجر عظیمی است اینان را. در این آیات قرآن تمامیت علم و ویژگی های عالم و عالم نما به روشنی آشکار شده است. و نیز معلوم شده است که بدلکاران و مفسران قرآن که اکثرا هم فقط با آیات متشابه قرآن که معمولا احکام ظاهری دین است بازی می کنند، ربطی به علم و ایمان ندارند. و معلوم شده که اکثر آنهایی که امروز به نام دانشمند و عالم و فیلسوف و تئوریسین معروفند، ربطی به علم ندارند. 245. پس معلوم است که علم آن نیست که در مدرسه و دانشگاه تعلیم می دهند و دین و ایمان آن نیست که در مراکز علوم دینی و مساجد القا می کنند. همانطور که نور هدایت آن سخنانی نبود که از زبان مطهر پیامبر خارج می شد و نه کلمات و تعابیری که از قرآن استنباط می شود. همانطور که معرفت نفس و عرفان هم آن نمایشات خالقاهی نبوده و نیست. و همه اینها ما را دعوت به خیشتن می کند. 246. پس می بینیم که معرفت یافتن بر عدم معرفت نفس خودش پیش شرط معرفت نفس است و نیز نخستین گام در معرفت نفس است. تا مطمئن نشویم که هیچ نمی دانیم، در سمت دانایی تلاش نمی کنیم و جدی نمی شویم. پس شناخت نادانی نخستین گام در دانایی است. همانطور که در ادیان الهی، ابلیس شناسی، زمینه دینداری و خداشناسی و نجات از ابلیس است. 247. از آنجا که تمامیت دین در جهت سوق دادن انسان است به سوی خودش، پس معرفت نفس همواره بر بستری از معرفت ابلیس در حرکت است. تا جایی که از این بستر عروج نماید و بر بستر حق قرار گیرد که همان مرتبه معرفت رب است که به مثابه کمال خودشناسی است. 248. معرفت یافتن بر ابلیس در مرتبه نخست، همان معرفت یافتن بر فعل و انفعالات او در حوزه وجود خیش است و معرفت یافتن بر ترفندهایش و راه و روشهای بس متنوع و بی نهایتش در فریب انسان و تلاش او در دور ساختن انسان از خیش و فطرت انسانیش. پس نخستین و مهمترین جنبه خودشناسی، شناخت ابعاد و اجزاء خودفریبی است. 249. اگر دقت کنیم می‌بینیم که در خودفریبی دقیقاً در صدد فریب دادن خدا هستیم و هرچه که بیشتر سعی می‌کنیم که خدا را کاملاً بفریبیم و مطمئن شویم که حالا دیگر خدا فریب ما را خورده و ما را باور کرده است، بیشتر در خودفریبی تو به تو گم و گور می‌شویم. و آنگاه که مطمئن شدیم که خدا گول ما را خورده است، آنگاهی است که کاملاً گم شده و از خیش بیگانه گشته و به صورت اسباب بازیچه ابلیس در آمده ایم. 250. اگر هنوز قادر به اندک توجهی نسبت به خیش باشیم، به طرز مرموزی احساس می کنیم که در اعماق درون ما گویا کسی هست که همواره به ما امر و نهی می کند، باید و نباید، درست و نادرست، زشت و زیبا، خوبی و بدی را به ما خاطر نشان می کند. این همان جناب حضرت رب است که شبان روز مشغول مربیگری و تعلیم و تربیت و هدایت ماست. منظور از خودفریبی همین سعی در فریب دادن این مربی بی مزد و مواجب اندرون است که سلامتی و خوشبختی و رشد و رستگاری ما را به ما نشان می دهد. این همان فطری بودن دین است. پس دین را انبیا اختراع یا کشف نکردند، بلکه ذاتی است و فقط انبیا آمده اند تا تو را به یادت بیاورند که به خودت گوش کنی. نبوت یعنی اخبار و گزارش دادن، و انبیا آمده اند که خبر درون تو را به تو یادآوری کنند، و خود انبیا نیز این اخبار را از درون خود آشکارا شنیدند و نه از برای زمین و از کهکشان‌های دیگر کسی برایشان خبری آورده است تا به بشر یاد بدهند. در اینجا دقیقاً معنای نبوت و رسالت و نیز ولایت وجودی گزارش می شود. پس انبیا نیامدند تا بگویند که آنچه را که ما میگوییم انجام دهید، بلکه میگویند آنچه را که از اعماق فطرت و دل میشنوید پیروی کنید. البته به شرطی که هنوز دلی در درون فرد بشری زنده مانده باشد. 251. سعی در فریب دادن جناب حضرت رب درون دقیقاً همان خودفریبی است. به راستی آنان که کافر شدند، چه آنان را بر حذر داری یا نداری فرقی نمی کند و ایمان نمی آورند و خدا مهر نهاده بر قلوبشان و قلبشان ختم شده و بر چشم و گوش آنها پرده ای قرار گرفته است و از برای ایشان عذاب بزرگی است. برخی میگویند به خدا ایمان آورده ایم و آخرت را باور داریم، ولی دروغ میگویند. اینان میخواهند خدا را فریب دهند و مؤمنان را نیرنگ کنند، ولی جز خودشان را فریب نمیدهند، ولی این حقیقت را هم درک نمی کنند که دارند خود را فریب میدهند. دلهایشان مریض است و به واسطه این دروغی که گفتند خدا هم بر این مرض می افزاید و این عذاب دردناکی است. اینان می گویند که ما هم مثل ابلهان به دین گرایش یابیم. بدانید که خود بسیار ابله هستند و علمی ندارند و می گویند ما صالحان و عاقلان هستیم. بدانید که جز فتنه نمی کنند و شعوری هم ندارند. گزارشاتی از کلام خدا در قرآن مجید 252. کسی نمی تواند مربی ذات اندرون خیش را فریب دهد، منتها اگر در این فریب کاری اصرار ورزد و ادامه دهد، حد اکثر این است که این جناب مربی قهر می کند و رابطه اش با مربی قطع می شود و این همان لاک و مهر شدن قلب است که مصادف است با لاک و مهر شدن و قفل شدن همه حواس و اعضا و جواره و مغز و اعصاب و روان. این قفل شدگی و عقیم شدگی را امروز کمابیش در اکثریت مردم جهان می‌بینیم و خود این تمدن حاکم مظهر این قفل و عقیم شدگی است. 253. آنگاه که به واسطه اصرار و شدت خودفریبی و انکار امر و نهی حضرت مربی رابطه فرد با ربش قطع شد و دل ختم گردید، آنگاه فرد اگر تا کنون تردیدی هم داشته به طرز جنون‌آمیزی باور می کند و امر بر او مشتبه می شود که راه و روش و افکار و اعمال او همه درست و عین صلاح و عقل و علم است و اصلا همه باید زین پس از او متابعت کنند و مدعی نجات دیگران هم می شود. حالان که در قعر تاریکی بازیچه تمام عیار ابلیس شده است و به زودی عذابهای پی در پی درونی و بیرونی او را محاصره می کنند و این عذاب خداست که در واقع رحم و عدل خداست تا شاید به واسطه این عذابهای جسمانی و روانی به خودش بیاید و توبه کند و خودش را تحت تربیت و تعلیم مربی خیش قرار دهد. و اگر باز هم به خود رجعت ننمود و توبه نکرد، آنگاه عذاب عقیم فرا می رسد، عذابی که مقیم است در او و هیچ کس نمی تواند آن را از او بیرون کند و این مصداقی از تمدن معاصر است. 254. آن که خود را می فریبد و به خودش دروغ می گوید، در واقع این خود که دارد به او دروغ می گوید رب اوست و رب هرگز فریب نمی خورد و فریب هم نمی دهد. و از همین جاست که عذاب در فرد خودفریب شروع می شود. اگر رب فریب می خورد، فرد موفق می بود و برای او هم عذابی نمی بود. پس انسانی حقیقتاً قادر به فریب خود نیست. سعی در فریب خود دارد ولی نمی تواند دروغ خود را نهایتاً باور کند. یعنی دروغ میگوید به خودش و میداند که دارد به خودش دروغ میگوید. پس دروغ ناموفق است و عذاب از همین جاست. اگر انسان میتوانست دروغی را به خودش واقعا بباوراند، آنگاه چیزی به نام رنج و عذاب هم وجود نمیداشت و چیزی هم به نام سعادت و رشد و کمال هم نمی بود و کل دین خدا باطل و بیهوده می بود که استغفر الله. و آنگاه واقعا پیروان صادق ادیان فقط کلاه سرشان رفته است و منکران و کافران و کذابان و ستمگران همان عاقلان و صالحان واقعی می بایستی محسوب شوند. 255 اگر واقعا انسان در مرحله نهایی قادر به فریب خود می بود و می توانست دروغی را به عنوان راست به خودش بباوراند، آنگاه معرفت نفس مطلقا محال می بود و امری عبث می نمود و نه تنها معرفت نفس بلکه شناخت هر چیزی غیر ممکن می بود و این همان پوچی محض است. و همین که انسان معاصر پوچی خود را حس می کند دلیل بر این حقیقت است که نهایتاً موفق به فریب خود نشده است. 256 نیهیلیزم که روح حاکم بر تمدن معاصر است گزارشی از این امر نیست که انسان پوچ است یا پوچ شده است، بلکه گزارشی از آگاهی بر روند پوچ شدن است. هر آگاه که حتی این حس و آگاهی را هم از دست داد، آنگاه می شود گفت که واقعا پوچ شده است، یعنی اسباب بازی محض. و چون این جریانی خاصه از یکی دو دهه پیش کاملا مشهود می آید، ولی باز این وضعیت هم به معنای پوچی محض نیست، زیرا این انسان به کلی خود را گم کرده و از دست رفته و بازیچه و ابزار شده. متشنج است، یک پوچ متشنج. و این گزارش می دهد از آن کلام خدا که هیچ چیز عبث نیست. پوچ متشنج یا متشنج پوچ گزارشی از عذاب یوم عقیم در قرآن است، یعنی انسانی که کاملا رابطه اش را با خودش یعنی با ربش از دست داده و بی رگ و ریشه و عقیم شده است. عذاب یوم عقیم گزارشی از عذاب حاصل از عقیم شدن وجود بشر است در گم شدگی کامل. و تمدن معاصر با سرعت و شدت تمام در سمت چنین وضعیتی می باشد با همه اهالیش. 257 انسان عقیم شده موجودی است که در اوج پوچی و تشنج هیچ درکی هم از چونی و چرایی وضع خودش ندارد، یعنی در بی معرفتی و بی علمی محض ساقط شده است، یعنی در تاریکی گم شده است و جز اشباح سرگردان و بدل شونده چیزی حس نمی کند. و این همان مقام اسفل السافلین است که معادل است با عدم کامل معرفت انسان در حق خودش. 258 همانطور که خودشناسی همان ربشناسی است، کفر همان خودنشناسی است. 259 پس خودشناسی در وهله اول همان شناخت خودفریبی خواست، و شناخت خودفریبی خواه میسر نیست الا شناخت ابلیس، و ابلیس همان حجاب بین انسان و خودش می باشد که انسان را از خود دور می کند تا به کلی گم و گور نماید. و اما ابلیس به خودی خود وجود دارد و یک واقعیت غیبی است و از خلقت آدم تا حالا در میان آدمیان رفع وظیفه می کرده و انسانها را به محک می زده است. و ابلیس موجود غیبی است و نمی توان او را دید تا از شرش فرار کرد و در امان بود. و ترفندها و فریبهای او هم همان خودفریبیهای ماست و عجین با حواس و افکار و اعمال و عواطف و امیال ماست و جدا از ما نیست و این شناخت هم غیر ممکن می نماید لااقل در مراحل نخست این راه. ولی ابلیس ابزار کار دارد و ابزارهایش کاملا عینی است. ابزار او دنیاست و همه محسوسات و عینیات. پس بایستی ابلیس را نسبت به خیش و در رابطه با خیش خلع سلاح کنیم، یعنی خلع ابزار. پس با این حساب باز ناچاریم ابلیس را دستگیر نموده و آنگاه او را خلع ابزار کنیم. تازه اگر دستگیرش کنیم چرا خلع ابزارش کنیم؟ اصلا اعدامش می کنیم تا همه بشریت از شر و عذاب او راحت شوند. پس باید خود را خلع ابزار کنیم، خلع ابزارهایی که دستاوردهای او در ماست، ابزارهایی که او می تواند به واسطه آن به ما نزدیک شود و به ما بیاویزد و در ما رسوخ کند و ما را اشغال نموده و از خانه براند و تبعید کند و به عذاب ابدی دچار سازد. 260. فعلا مهم نیست که اصلا به وجود ابلیس اعتقادی داشته باشیم، بلکه فعلا کافی است که باور کنیم خودفریبی را و باور کنیم خودشناسی را و در جهت پاکسازی وجود از فریب گام برداریم و در این مسیر فکر عملی بکنیم. 261. آیا خلع ابزار کردن خیش یعنی چه؟ آیا بدان معناست که تارک دنیا و قارنشین شویم؟ تازه اگر قارنشین هم شویم، باز گرچه محدود تر ولی در محیط قار هم سراسر ابزار هاست و اصلا همین که نفس می کشیم وابستگی ابزاری به دنیا داریم، یعنی به هوا و اکسیژن. همانطور که مثلا بودا چون این ریاضت های غیر مترقب ای را هم کشید و گویا تمرین حبس نفس می کرد و می گفت که مدت ها او را در گوری دفن کنند و گویا تا یک چله هم موفق به نفس نکشیدن شده و باز هم زنده مانده است. و نیز می دانیم که به گفته خود بودا راه به کلی دیگر بود و او فقط بیهود خود را شکنجه می داد. در ریاضت کشی حرفه‌ای در تاریخ هیچ کس فراتر از بودا نرفته است و هیچ کس نیز به سرعت او این وضع را ترک نگفته است، تا جایی که بودای مرتاضی که تا سرحد اسکلت از لحاظ جسمی تحلیل رفته بود به ناگاه به قولی تبدیل شد که از روی نقاشی و مجسمه های قدیم میتوان این دو وضع را ملاحظه کرد، که بعدها بودا به همه این دو روش پشت کرد و اعتدال را با احکام خاص خودش پیشنهاد نمود که معروف است. کلن روش ریاضت روش ابزاری خلع ابزار کردن خیش است و لذا نتیجه اش معکوس است. بودا بزرگترین تجربه تاریخ بشری در این موضوع می باشد. بودا ظاهراً با موجودی به نام ابلیس مبارزه نمی کرد، بلکه فقط قصد رهایی خیش را داشت و قصد شناخت غایت خیش را، ولذا احساس کرد که راهش این است که دنیا و آثارش را از وجود خود پاک کند. 262. پس مبارزه با ابزارهای دنیوی و نفی و طرد آنها را به کاملترین وجهی و جدیترین حالتی در تاریخ قدیم بودا مرتکب شده است و اما در تاریخ معاصر هم این مبارزه به صورت یک موج بزرگ اجتماعی کم و بیش در دورانی در سراسر جهان رایج شد و آن جریان نهضت هیپی ها بود که تقریبا نتیجه آن مشابه نتیجه بودا بود، در وضعیتی البته بسیار مسخ شده و بازیگری، یعنی نهایتاً به دنیا پرستی و فساد مضاعف رسید. جریان درویشیگری کاذب که ریشه ای تاریخی دارد از همین ماهیت است. 263. در جریان روش ابزاری خلع ابزار کردن خیش آشکارا، یک ریا و خودفریبی بس مرموز و پیچیده تری دیده می شود که این ریا در حاصل نهایی آن مشهود تر می گردد. نمایش این وضعیت به این صورت است که ابلیس دنیا و ابزارهای آن را به شما پیشکش و ترغیب به آن می کند و این میل در شما به وجود می آید و مشتاق می شوید. البته جریان این دعوت و پذیرش دعوت جریان بی پایانی از تجزیه و تحلیل و آرزو و برنامه ریزی در ذهن شما را با خود به همراه دارد و نیز هراس از آینده و ترس از فقر و درماندگی فردا. در چنین مذاکره ایست که ابلیس شما را قانع می کند که بپذیرید دنیا را که کارخانه ابزار هاست و می پذیرید. و آنگاه به خود می گویید این درست نیست، دنیا پرستی است و از خود بیگانه شدن و خود را گرفتار کردن است. و این است که با ابلیس درگیر می شوید. ابلیس را که پیدا نمی کنید یقه‌اش را بگیرید، بلکه با دنیا و ابزارهایش درگیر می شوید. و این درگیری همان ریاضت و میل به آن است که نهایتاً ابلیس بر شما چیره می شود و با تفسیر و منطق پخته تری بالاخره دنیا را به شما می قبولاند و دستتان را به هم می دهد و می گوید به پای هم دیگر پیر شوید. عاقبت همه ریاضت ها و پرهیزکاری های ریایی و بی معرفت نفس همین است که نهایتاً به یک ریای بس مهلک و پیچیده ای مبدل می شود و مصداق این کلام حافظ می شود که واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. و یا به قول قرآن اکثر سخنگویان دین در خفا حرام خار و فاسق هستند و ثروت می اندوزند. 264 گفتیم در انسان خودی هست و ربی. حالا این ابلیس کجای کار هست و با این خود چگونه رابطه ای دارد؟ رابطه ابزاری، یعنی دنیا. آری، ابلیس با ابزار انسان را می فریبد و وقتی که ابزار را تحویلش داد موفق شده است. و اما چگونه دنیا را تحویلش می دهد؟ ولی ابزار خود ابلیس دنیا نیست. ابلیس خودش از ملائکه ترد شده که درگاه خداست و بی نیاز از دنیاست، زیرا از جنس شراره بیرنگ آتش است و خاکی نیست که نیازی به ابزارهای خاکی داشته باشد. مقصود اصلی خود ابلیس که این دنیای خاکی را تحویلش می‌دهد یک ابزار غیر خاکی و نامرئی است، درست از جنس خودش و اصلاً درست خود خودش. و آن ابزار همان خود انسان است. خودیت و منیت و ماهیت و شخصیت و فردیت اوست که جامع جمیع همه امیال و آرزوهای اوست و تجربه های اندوخته از گذشتهش. این همان موجودی است که خود نامیده می شود، یا من. حالا ابلیس می آید اول این آقای من را به دنیا و ابزارهای دنیوی وسوسه و تشویق و راضی می کند و سپس تحویلش می دهد و آنگاه این من احساس گرفتاری و سنگینی می کند و شروع می کند این ابزارها را از خودش کندن. ولی هرچه که تلاش می کند می بیند ظاهرن از خودش جدا شدند، ولی گویا این که بیش از پیش گیرایی و چسبندگی و جاذبه من برای جذب ابزار افزون گشته است. ولی زا با خودش می گوید مثل این که این ابزارها را تصاحب کنم و پیش خودم باشد راحت ترم. و این است که دوباره با منطقی بس مجرب و قانع کننده به سوی دنیا می رود و آن را در آغوش می گیرد. این همان نمایش گزارش 263 است. حالا با دقت عمل کرده این من را تحت نظر بگیرید و ببینید چه موجود فریب کار و حیله‌گری است که خودش را به موش مردگی زده و چقدر هم عالمانه و منطقی عمل می کند. آیا این من یا خود همان ابلیس نیست؟ همان موجود نامرئی و از جنس شراره های بیرنگ آتش به قول قرآن که در آن واحد دو نقش را بازی می کند. آیا این همان موجودی نیست که بین انسان و ربش حجاب آمده است؟ آری، ابلیس همواره لباس من و خودیت و هویت و منیت و شخصیت بر تن دارد. و اگر این خود از میان انسان برخیزد، فقط رب میماند و بس. این همان ابلیس است که هویتی انسانی به خود گرفته و در درون انسان خزیده و خود را همان وجود فرد جا زده است. ولی در این بازی دوگانه و متناقض است که دستش رو می شود. آن کس که شبانه روز در انسان من و من میگوید ابلیس است. من میخواهم، من نمیخواهم، من مایل نیستم، من بیزارم، من دستور میدهم، من اراده میکنم، من چنین هستم، من چنان خواهم شد، من عالم هستم، من عارف هستم، من پرهیزگارم، من خداپرست هستم، من بزرگم، من کوچکم، من باید بزرگتر شوم، باید آگاهتر شوم، باید پولدارتر شوم، باید مرتاض شوم. میان خالق و مخلوق هیچ حجابی نیست جز خود مخلوق. گزارشی از امام هفتم علیه السلام. و یا به قول حافظ، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز.